أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از اموری که مربوط میشه به غذا خوردن و آداب غذا خوردن، شستن دست و دهان قبل از غذا و بعد از غذا، شستن دست و صورت یا دست و دهان قبل از غذا و بعد از غذا. روی این مسئله تأکید زیادی شده، آثار و فواید زیادی داره، فواید متعددی داره، روایات متعدد در این زمینه وارد شده، چه بسا برمیشه گفت اینا متواتره. خلاصه مدح شده و آثار خوبی داره برای سلامتی انسان، آثار خوبی داره برای رزق و روزی، برای چیزهای دیگر که ذکر خواهیم کرد. ولی مهم این است که این مسئله مربوط میشه به سلامتی و دلیلش هم این روایت از پیامبر میفرماید که من توضأ قبل الطعام، کسی است که قبل از غذا خوردن وضو بگیره. تعبیر به وضو، البته مراد از وضو وضو لغوی، وضو شرعی نیست که آدم سرش و پاهاش مسح کنه، همین شستن دست و صورت در عربی در لغت به معنای و اسم وضو میشناسن، میگن وضو یعنی شستن دست و صورت است. ثوابش هم حالا کسی وضو بگیره باز بهتره، ولی حالا وضو قبل از قضا باید به تعبیر به وضو شده. من توضأ قبل الطعام عاش فی ساعتین، کسی که قبل از قضا وضو بگیره، این در ساعت و در حال خوب زندگی میکند. فی ساعتین، عاش فی ساعتین و عوفی من بلوا فی جسده، معافا میشه از بلاهایی که در بدن میتونه داشته باشه، یعنی از بیماری ها. و عوفی من بلوا فی جسده، از بیماری ها معافا میشه، بیمار نمیشه، بیمار هم اگر باشه درمان میشه. این پیشگیری از بیماری. خب امروز هم بشر این مسئله را میدونه که بحث آلودگی به میکروب و آلودگی به قارچ و آلودگی به انگل و امثال این هاست میشه واضح شده، چیزی نیست که مخفی باشه. آثارش برای سلامتی، آثارش برای پیشگیری از بیماری ها. عوفیه، حالا این عوفیه چه به معنای درمان و چه به معنای پیشگیری، حداقلش پیشگیری. و عوفیه من بلوا، بلای بدنی یعنی بیماری. خیلی خوب، البته کلمه وضو عرض کردم در لغت به معنای شستن دست و صورت است. روایت دیگری از امام صادق داریم، میفرماید من غسل یده قبل الطعام و بعده عاش فی ساعت، کسی که دستش رو قبل از قضا و بعد از قضا بشورد، در وسعت زندگی میکند. و عوفی من بلوا فی جسده، معافا میشه از بلاهای بدنی، بلاهایی که در بدن یعنی بیماری ها. این پیشگیری، حداقلش پیشگیریه، حالا اگر نگیم درمانه، حداقل پیشگیری از بیماری ها و بلاهای بدنی. خیلی خوب، این همون روایت قبلی، منتها به جای کلمه وضو به کلمه شستن دست، فقط شستن دست. پس این احتمال به ذهن میاد، کلمه وضو به معنای شستن دست، شستن دست کافیه، حتی شستن صورت لازم نیست. شستن دست قبل از وضو، قبل از غذا خوردن کافیه، حتی اگر مثلا شستن صورت نباشه. کلمه وضو اینجا به معنای شستن دست هست، هرچند در لغت وضو برای شستن دست و صورت آمده. در یه روایت دیگر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید والوضوء هنا غسل الیدین قبل الطعام و بعده. و این روایت مفسره، اینجا می فرماید که اگر از پیامبر کلمه وضو وارد شده، امام این کلمه را تفسیر میکنه. می فرماید مراد از وضو در این موارد یعنی شستن دستان است. والوضوء بالا هنا غسل الیدین قبل الطعام و بعده، شستن دستان قبل از غذا و بعد از غذا. حالا فوائدش، آثارش، آثار متعددی داره. یکی از این آثار این است که عمر زیاد میکنه. حالا در آخر این کتاب بحث اموری که عمر انسان را زیاد میکنه خواهیم خوند. یکی از امور اینجا ذکر میشه و اون این است که وضو یعنی شستن دست قبل از غذا و بعد از غذا عمر انسان را زیاد میکنه. خب بس معلوم میشه این آلودگی ها، این بیماری ها، این کثافت هایی که در دست، اینا عمر انسان را کوتاه میکنه. اگر کسی بخواهد عمرش طولانی بشه، باید جلو این بیماری ها بگیره. این بیماری ها عمر را کوتاه میکنه. روایتی از امام بله از حضرت امیر فرماید که غسل الیدین قبل الطعام، شستن دستان قبل از غذا و بعده و بعد از غذا، زیادتون فی العمر، عمر را زیاد میکنه. و اماطه للغمر من الثياب، پاک کردن و جلوگیری از کثیف شدن لباس ها به وسیله غذایی که در دست باقی میمونه. اماطه للغمر، غمر یعنی باقی مونده غذا در دست و دور دهان، این از بین میبره. اماطه للغمر من الثياب و یجل البصر، بینایی را جلا میدهد. دومین خاصیتش تقویت بینایی. کسی که قبل از قضا و بعد از قضا دستانش را میشوره، این سبب تقویت بینایی میشه. دلیلش همین روایتی که خوندیم و روایت دیگر از حضرت امیر فرماید غسل الیدین قبل الطعام و بعده زیادتون فررزق، شستن دستان قبل از قضا و بعد از قضا سبب زیادی رزق میشه. و اماطتون للغمر، چربی و کثافت ها را از لباس ها دور میکند. من الثياب و یجل البصر، بینایی را جلا میدهد. پس شستن الان اگر کسی دستش رو بعد از غذا بخصوص نشوره، چشماش ضعیف میشه. اینا امتحان کنید، تجربه، فورا تأثیرش روی چشم هست. ما قانون داریم، میگه غذایی که دور دهان میمونه شیطان میاد اینجا جمع میشه. یشم الغمر، در روایت داریم یشم الغمر، باقی مونده غذا را بو میکنه و میاد اونجا جمع میشه، یه را رفته رفته میره به سمت چشم و به چشم آسیب میزنه و چشم را ضعیف میکنه. همینه الان عرض کردم. البته ممکنه اسراری در این قضیه وجود داشته باشه، ولی چیزی که ما میفهمیم و عقل ما میفهمه اینه باقی موندن غذاها دور دهان، این سبب میشه که دور دهان آلوده بشه به میکروب و این میکروب ها رفته رفته سرایت میکنن به چشم، چون دهان نزدیکه به چشم، سبب میشه که میکروب سرایت میکنه به چشم و چشما را ضعیف میکنن. اگر دستان دیگه باید حکمت دیگری داره. حالا یکی از حکمتاش ممکنه این باشه، این است که دست اگر آلوده باشه، میکروب داشته باشه، ممکنه انسان دست به چشمش بزنه، این سبب ضعف بینایی بشه. ولی به نظر میرسه حکمتش بیشتر از این هاست، در این محدوده نیست، بیشتر از این هاست. این چیزی نیست که علم امروزی را درک کنه بفهمه چه ارتباطی بین دست کثیف و ضعف بینایی. این باید خیلی چیزها در روایات حالا ذکر شده، هنوز علم چیزی مثلا کفش مشکی پوشیدن چشما را ضعیف میکنه، حالا این چه ارتباطی داره؟ این باید علم انقدر پیشرفت کنه تا این معانی را بفهمه، یا ما باید انقدر کار کنیم تا این مسائل را به دست بیاریم. بله، همه حالا شیطان و جن هر دو براده، بعید نیست. خیلی خوب، این یکی. خاصیت سومش این است که کثیفی ها را دور میکنه از بدن و لباس ها، دلیلش هم اون روایت قبلی. خب یکی از فوایدش این است که خیرات را زیاد میکنه، نعمات را زیاد میکنه، خیر انسان را زیاد میکنه. روایتی از پیامبر داریم، فرمود من سر رهو ان یکثر خیر بیته، کسی که دوست داره خیر خانش، خیرات خانش، نعمات خانش بیشتر بشه، فلیتوضع عند حضور طعامه، وضو بگیره موقعی که قضا حاضر بشه، موقعی که قضا میارن وضو بگیره، یعنی دستانش را بشوره. بله؟ اگر نه، اگر شسته باشه کافیه، الان میخوریم. این روایت حاکم داریم، ناظر داریم، این روایتی که والوضوء هنا، وضوء در این مورد شستن دستان است، روایتی که خوندیم والوضوء هنا غسل الیدین قبل الطعام، یعنی در این مورد. بله این حاکمه. بله خاصیت بعدیش این است که فقر را می زداید و روزی انسان را زیاد می کند. پیامبر فرمود من توضع قبل طعام و بعده عاش فی ساعت من رزقه، کسی که قبل از غذا وضو بگیرد و بعد از غذا وضو بگیرد در وسعت زندگی و رزق روزی زندگی می کند. عاش فی ساعت من رزقه و عوفی من البلاء فی جسده. بله بله، حالا البته میشه گفتم وضوی شرعی شستن داره. بالاخره روایت سوم مبالغه در این کار و در این مسئله، من فرماید که وضو قبل از قضا و بعد از قضا یذیبان الفقر، فقر آب میکنه، ذوب میده. بله و معناش این است که این از بین میبره و آثارش رو هم از بین میبره. یکی از تعبیرات تعبیر شفا از پیامبر نقل شده، فرمود یا علی ان الوضوء قبل الطعام و بعده شفاء فی الجسد. شفا، شفا یعنی درمان، درمان بیشک. از پیامبر فرماید یا علی، به حضرت امیر، ان الوضوء، وضوء گرفتن قبل از قضا و بعد از قضا شفاست در بدن و یا یمنون فررزق، رزق را زیاد میکنه. خب خاصیت بعدیش هم و غم را برطرف میکنه. روایتی از پیامبر داریم، فی الوضوء للطعام اوله ینفی الفقر، وضوء گرفتن یعنی قبل از قضا فقر را میزداید، و آخره ینفی الهم، وضوء بعد از قضا هم و غم را برطرف میکنه. خب آخرین خاصیتش این است که نعمت را ثابت میکنه. از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، الوضوء قبل الطعام و بعده یثبت النعمه، و نعمت را پایدار میکنه، ثابت میکنه، نگه میداره. خب حالا یه سری سفارش اول، کی انسان باید قضاش دستانش بشوره؟ یعنی قبل از غذا خوردن بلا فاصله، حد الامکان این مسئله را رعایت کند که فرماید موقعی که قضا حاضر شد در روایت زیادت الخیر آمده غسل الیدین عند حضور الطعام، موقعی که قضا را آوردن اون موقع قضا بشور، دستان بشور، نه دو ساعت قبل، نه یه ساعت قبل. خود روایت رو خوندیم. یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلم قال من سره ان یکثر خیر بیته، کسی که دوست دارد خیر و خیرات خانهش زیاد بشه پس وضو بگیرد موقعی که قضا حاضر بشه، عند حضور طعام، قضا را آورده رو سفره، اون موقع باید دستان را بشورید، او زمانشه. خیلی خوب. البته این روایتی که میگه قبل از قضا و بعد از قضا، ظاهرش این است که بلا فاصله، ولی اگر کسی صبح دستانش شست ظهر میخواد قضا بخوره، این نمیگن قبل از قضا، قبل از قضا باید بلا فاصله باشه. البته کسی که دستش تمیزه، یه ساعت قبل دستانش را شسته یا تازه از حمام بیرون آمده، دستا تمیزه، تمیز میدونه تمیزه، این نیاز به شستن نداره. الان میخونیم، الان حالا اگر کسی حوله از حوله استفاده نکرد مثلا، یا دستش همینجوری شست و پاک خشک نکرد، ولی یک ساعت مواظب بود دستش کثیف نشه، و مستفاد از روایت همینه، اگر یقین داری دستت تمیزه، تمیزه، تمیز دیگه شستالا. روایتی بید از من داریم. خیلی خوب، این نیاز بهش روایت معتبر داریم. بله، از این روایتی که اومده در همین بحث که روایت معتبره همه هست، از نظر سند معتبره، بگه اگر دستان تمیز باشه نیاز به شستن نیست. نه، تقیید نمی کنه، تعلیل می کنه، یا اون شستن به خاطر تمیزیه. نه، اگر آدم یقین کرد، اگر یقین کرد که دستش تمیزه، هیچ به دست به هیچی نزده، تمیزه، تمیز، قبل از یه ساعت شسته، دست به هیچی هم نزده، دستان تمیزه، تمیز، در یه جای محیطی هم پاک، پاک و پاکیزه باشه. بله، اگر دست بله مستقیم قضا را، ولی در عین حال ما به این موضوع تاید تعبد کنیم، شستن دست قبل از قضا، چون همه قضاها با قاشق خورده نمیشه. نه، حالا این خود موضوع محققه، میگه قبل از قضا دستان را بشور، محققه. حالا این برای رعایت تمیزی که هست، از این روایت استفاده میشه که این برای رعایت تمیزی، ولی حالا ما یه مشکل دیگه داریم، آیا خوردن قضا با قاشق خوبه یا با دست خوبه؟ روایت میگه با دست خوبه، معلوم نیست با قاشق خوبه، بخصوص قاشق های استیل امروزی که آهنه. خیلی خوب. چیزی که مرسوم بوده در گذشته و از روایات هم استفاده میشه، کسانی که حاضر میشدن، مهمانایی که میامدن، یه بله یه آبی میآوردن، یه ابریق آبی میآوردن و اینا دستاشون در یه تشتی میشستن قبل از قضا و بعد از قضا به این شکل. الان هم بعضی جاها مرسومه، بعضی به خصوص در روستاها، یه حوله میارن، یه آبی میارن، حالا دستش همینجوری مختصر با آب خیس میکنه و بعد خشک میکنه، به این شکل، قبل از قضا یا بعد از قضا. ولی شاید به این شکلی که امروز مرسومه در بعض روستا این محقق تمیزی نیست، باید شستن حسابی باشه. خیلی خوب، این توضیح اول بود. توضیح دوم اینه، فرمایید زمانی که دستان را قبل از غذا شستی اینها را خشک نکن، دست به حوله نزن، دست به دستمال نزن. روایتی داریم سندش هم معتبره، از مرازم قال رأیت ابا الحسن، من امام کاظم دیدم، اذا توضع قبل الطعام، وقتی وضو می گرفت قبل دستان را می شست قبل از قضا، لم یمس المنديل، دست به دستمال نمی زنه، دست به حوله نمی زنه. و اذا توضع بعد الطعام، ولی بعد از قضا اگر دستان را بشورد دستش رو خوش میکنه با دستمال یا با حوله، مس المنديل. پس معلوم میشه این یه چیزی مداوم بوده. رأیت ابا الحسن اذا توضع، یعنی هرگاه امام وضو میگرفت دستان را میشست دست به حوله نمیزد. این معناش این است که به طور مداوم. روایت دیگر از صفوان جمال قال کنا عند ابی عبدالله علیه السلام، نزد امام صادق بودیم، فحضرت المائده، سفره را پهن کردن، فأتى الخادم بالوضوء. این روایت داله بر این معنا که یه پارچه آبی یا بالاخره آفتابی چیزی میارن و دستاشو میشستن. بالوضوء فناوله المنديل، خب امام دستانش رو شست، بعد این خادم دستمال و حوله به امام داد، فعافه، امام ازش استفاده نکرد، دست به او نزد. ثم قال منه غسلنا، امام این نهایت رعایت تمیزی و دقت، امام فرمان من بخاطر دست زدن به حوله دستم شستم، بخاطر دست زدن به دستمال دستم شستم. یعنی اینقدر ظریف، حوله تمیز، حوله که کثیف نیست، حوله تمیز، امام اگر دست به حوله میزنه دستش هم میشوره. و این در هیچ فرهنگی تا این حد رعایت دقت نمیشه. فقط این قانون اسلام، قانون ائمه ما، قانون اهل بیت میگه منه غسلنا، من چون دست به حوله زدم دستم شستم. یعنی امام وقتی دست به حوله میزنه دستش هم میشوره. منه غسلنا. بله، یه روایت سوم از امام صادق صلوات الله قال اذا غسلت يدك للطعام، زمانی که دستت را میشوری برای غذا خوردن، فلا تمسح يدك بالمنديل، دستت را خشک نکن با دستمال یا با حوله خشک نکن. فلا تزال البركه في الطعام ما دامت النداوه في اليد، ای سبب برکت غذاست، تا وقتی که دست رطوبت داره قضا هنوز برکت داره. فلا تزال، ببین تأثیرش غیر از مسئله تمیزی، بحث غیر از مسئله تمیزی، میگه قضا برکت دار، این بحث نسبیت است که یه روزی بحث کردیم، یکی از موارد نسبیت همینه. میگه اگر دستت را بشوری و خشک نکنی قضا برکت دار میشه، زیاد میشه، قضا برکت دار میشه و زیاد میشه، قضای کم زیاد، این همون نسبیته. بله، فلا تزال البرکه فی الطعام ما دامت النداوه فی الید، تا وقتی که دست مرطوبه قضا برکت دار خواهد بود. خیلی خوب، این برکت هم شاید به معنای سلامتی هم هست، یا لااقل شامل سلامتی هم هست. قضای مبارکی خواهد بود، قضایی که آثار خوبی داره، نفع داره، ضرر نداره. اگر ضرر داره مبارک نخواهد. بله؟ مرتب بشورن، خوبه دیگه، قضا تمام نمیشه. البته این قبل از قضا نخواهد بود، اون شستن قبل از قضا میبرونه، این وسط قضا، شستن وسط قضا. خیلی خوب، سومین سفارش این است که انسان بعد از قضا دستش رو با دستمال پاک نکنه. امروز متعارفه وقتی قضا تمام کردن دستمال کاغذی میارن دستشون رو پاک میکنن، این خوب نیست. میگه دستها را با دستمال پاک نکن، این بی احترامیه به قضاست. باید اول دست را تمیز کنید، بعد با دستمال خشک کنید، تمیز کنید. بله، این یه سفارش. چهارمین سفارش این است که فرماید بعد از شستن دستا، وقتی انسان دستانش را میشوره، مستحب ابروها را هم مسح کنه با همون دست مرطوب. هم برای بینایی خوبه، هم جلوگیری از رمد و رم و التهاب چشم، جلوگیری از التهاب چشم. معلوم میشه میکروب زدائی، یه جور میکروب زداییه. بله، اگر قضا هست میگه پاکش نکن، باید قضا رو اول بشوری مثلا یا با بلیسی. بله، یه قبل از شستن پاک نکن، خوب نیست. این متعارف امروز بعد از قضا دستمال کاغذی میارن، این بی احترامیه به قضا. با دستمال با حوله پاک نکن تا وقتی که قضا در دست هست. اول دستت بشور، بعد پاک کن. خوش مندیل یعنی دستمال، حوله. خب حالا فرض کن حوله که میشورن ولی در عین حال هم نشده، این بی احترامی به خود قضاست. در روایت اینجوری آمده، این بی احترامی به خود قضا. اگر کسی بعد از قضا دستش با دستمال مسح کنه، تمیز کنه، این بی احترامی به خود قضاست. پس اول قانون اسلام اینه، اگر امروز دستمال آورده بگی دستمال نیارد، اول دستها را بشورن بعد خوش کنن، تمیز کنن. خب این یک سفارش. به این مسح کردن حاجبین در روایت داریم که اگر کسی وقت دستان را شست حاجبین ابروها را مسح کند، مبتلا به رمد نمیشه، پیشگیری از بله بیماری چشم است. البته سفارش کردن یه دعایی هم خوانده بشه، اینها را مسح میکنه ابروها. بله یمسح ما، بله یا حب، بله میگه وقتی دستان را شستی قبل از آنی که خشک کنی با دستمال یا با حوله، ابروها را مسح کن و این را بگو: الحمدلله المحسن المجمل المنعم المفضل. در روایت این پیشگیری از رمد یعنی التهاب چشم، بیماری های چشم. در یه روایت دیگر از پیامبر: فاذا غسلت يدك بعد الطعام، زمانی که دستانت را بشوری بعد از غذا، فامسح وجهك و عینيك، صورتت و چشمات با همین دستان شسته و مرطوب مسح کن. قبل ان تمسح بالمنديل، قبل از آنی که دستان را خشک کنید. این سنت کسی امروز عمل نمی کنه، چیز خوبیه. وقتی انسان دستانش را شست، خوبه صورتش و ابروهاش رو با همین دستای مرطوب مسح کنه، مثل مسح سر. قبل ان يمسح بالمنديل وتقول، و این را بگو: اللهم اني اسالك المحبه والزينه واعوذ بك من المقت والبغضاء. در روایت دیگر فرماید که مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف، مسح کردن صورت مثل مسح سر، مسح کردن صورت بعد از شستن دستان، کلف، کلف یعنی لکه های صورت، لکه های صورت را برطرف میکنه، سیاهی های صورت را برطرف میکنه و یزید فی الرزق، روزی را زیاد میکنه. خب این کلف یه بیماریه، سبب میشه که پوست صورت تغییر کنه و رنگش تغییر کنه، مایل به تیرگی بشه. خیلی خوب، پنجمین سفارش این است که شستن دست باید با شوینده باشه، آب تنها نباشه، باید با شوینده باشه. حالا چه با سود، چه با اشنان، چه با صابون، شستن دست باید با شوینده باشه و با آب کافی نیست. صد را آسیاب کنن و دهان را باش بشورن، دست و دهان را باش بشورن. ما همین زبریش، نه همون خشک، مثل تاید. بله، سفارش شده در روایت داریم، من استنجا بسود، کسی که با سود بله موضع استنجا بشوره، یعنی بعد از دستشویی موضع را بشورد، بعد الغائط بعد از دستشویی، و غسل به فمه، و دهانش را با سود بشوره، بعد از طعام بعد از غذا، لم تصبه علتون فی فمه، هیچ بیماری در دهان مبتلا نمیشه، لم تصبه علتون، جلو بیماری دهان میگیره، ولا یخاف شیئا من ارواح البواسیر، جلوگیری از التهابات بواسیر و درد بواسیر، ارواح البواسیر یا بواسیر بادی، جلو بواسیر بادی و ارواح البواسیر را میگیره. و در روایت انه یطیب الفم، دهان را خوشبو میکنه، و یزید فی الجماع، و عمل هم بستر شدن را زیاد میکنه. به همین جهت ما یه سعدی داریم به نام سعد دهان، این برای خوشبو کننده دهان است، هم خوشبو کننده دهان، هم تقویت کننده لثه، لثه را محکم میکنه، دندان ها را محکم میکنه، هم دهان شسته بشه، هم لثه با اون شسته بشه، خیلی فواید داره. ما سه نوع بواسیر داریم، یه بواسیر سچمهی که بهش میگیم نر، یه بواسیر ماده که حالت زخم است و شیار است، یه بواسیر بادی، یعنی دانه هاییست که داخلش خالیه، حالت گوشتی، گوشت اضافه نیست، یه بادیه، این گاهی هست گاهی نیست، گاهی باد میکنه گاهی هم نیست، حالت بادکنک داره، یا ورمیست که داخلش خالیه، تو خالی بهش میگم بادی. و اینها بدبو هم میشن، شدیدن بدبوان، اینا باعث بدبوی مقعد و ایناست. نه همون سعده به تنهایی که البته سعده دهانی که ما داریم ترکیبیه، ولی این به تنهایی بکن نمیدونم، ولی یاد آدم نیست، انشاءالله یه روزی میگم. خیلی خوب، پس باید دهان را با شوینده مثل سعد، بله، و فواید زیادی داره، هم جلو درد دندان میگیره، هم جلو بیماری های دهان، انواع بیماری های دهان، جوش دهان، آفت دهان، سوختگی دهان، سوزش دهان و مشکلات دیگر دهان، حتی مانند فرض کنید سرطان زبان، سرطان دهان، این را جلوش میگیره، یه شستن باسود، این همه خاصیت داره، برای لثه مفیده، تقویت کننده لثه. و اگر مقعد رو با اون بشورن جلو ابتلا به بواسیر میگیره، درمان خوبیست، یکی از درمانهای بواسیر همون سعد است، شاید بهترین درمانش همین سعد، ما الان بیشترین دارویی که تجویز میکنیم برای بواسیر همون سعد است، سعد کوفی مستفاده، البته روایت فرمای سعد و این اطلاق داره، شامل سعد کوفی و سعد هندی و سعد یمانی، همه انواع سعد را شامل میشه. خیلی خوب، ششمین سفارش این است که فرمود داخل دهان با صابون نشور، این سبب از بین رفتن یه لایه‌ای در دهان، یه لایه‌ای در دهان مانع میشه از چرب شدن دهان، اجازه نمیده دهان چرب بشه، به غذا آلوده بشه، چیزی به اون نمیچسبه. ولی اگر صابون را داخل دهان کردی، با آب صابون غرغره کردی، داخل دهان با صابون شستی، این خاصیتش از دست میده و بعد از این دهان بدبو میشه، چون غذاها به اون میچسبه. این نباید با صابون شسته بشه و هیچ شوینده ای نباید وارد دهان کرد، بجز سود. خمیر دندان به نظر میرسه همین مشکل را داره، این یه جور شوینده است، خصوص این دهان شویه های خیلی خطرناکن، اینها به مرور زمان باعث بدبوی دهان میشن، هم دهانشویه هم این خمیر دندانای امروزی موقتی ممکنه دهان خوشبو بشه ولی به مرور زمان دهانا بدبو میشن. پس نباید هیچ شوینده وارد دهان کرد. روایت داریم نهی داریم انما یغسل بالاشنان، با اشنان صابون اون زمان بهش میگن اشنان، میگن انما منحصرا فقط بیرون دهان با اشنان با شوینده شسته میشه. انما یغسل بالاشنان خارج الفم، فاما داخل الفم و اما داخل دهان فلا يقبل الغمر، چرب نمیشه، آلوده به غذا نمیشه. خاصیتی داره که غذا بهش نچسبه. ببین از این تعلیل استفاده تعمیم میکنیم، فقط اشنان نیست، هر صابونی، هر شویندهی نباید وارد دهان بشه. هر شویندهی، چرا؟ چون دهان لایه محافظ داره و این شوینده لایه محافظ را از بین میبره. خب حالا اگر لایه محافظ را از بین نمیبره، خب چه اشکال داره انسان شوینده را داخل دهان کنه؟ بس معلوم میشه ضرر داره، که امام میفهمن شوینده را داخل دهان را نشورید با شوینده، داخل دهان با شوینده نشورید، چون چرب نمیشه و چربی قبول نمیکنه، به هیچ چیزی نمیچسبه. پس شاید این معنا به دست بیاد، اگر داخل دهان با صابون یا با شوینده بشورید، اون موقع دیگه اون خاصیت عدم چرب شدن، عدم آلوده شدن به غذا از دست میده. و تجربه همه همین نشان داده، اینایی که دهانشون با صابون میشورن خیلی زود دهانشون بدبو میشه، چون خاصیت چسبندگی و قبول قضا خواهد داشت. خوب اول چشک داخل دهان چیکار نداره، نه هر روغنی، فقط سود استثناء شده روی لسته و مسواک زدن با سود هم سفارش شده، ولی بقیه شوینده ها نه. دلیلمون داریم که نباید بشوریم داخل دهان. بله حالا مزبز با نمکنه اون شوینده محسوب نمیشه، اشکال ندارم. بله بله گیاه اشنان قاسول. خیلی خوب، ممکنه هم ضرر داشته باشه. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، فد انا ناکل الاشنان، یک کسی به امام عز میکنه ما اشنان را میخوریم وارد دهان میکنیم. فقال کان ابو الحسن، امام جواب دادند که امام کاظم اذا توضع وقتی دهان را میشوره ضم شفته، دهانش را محکم میبنده و فیه خصالون، این اشنان ضررهایی داره، یورث السل، سبب ابتلا به بیماری سل میشه یا لاغری، و یذهب بماء الظهر، آب کمر را از بین میبرد، و یوهن رکبتین، زانوها را سوس میکنه. بله این راجع به خصوص اشنان، نباید وارد دهان بشه، این همه ضرر داره، سبب بیماری سل میشه و سبب سوس شدن زانوها و آب کمر را از بین میبره. بعید نیست حالا نازایی امروزیه که از عللش استفاده از خمیر دندانهای امروزیه. چی؟ خوبه بله، ولی اگر همراهش نباید، نه درست نیست، اگر جذبش میشه خوب نیست، ولی اگر صرفا خوش میکنه و جدا میشه مشکلی ندار. وقت تمامه، با تعالی چون امروز بیماری نرسیدم بیارم انشاءالله فردا. خیلی خوب، حالا این روایت تمام کنیم. فرماید که در روایت سوم اکل الاشنان، این مهم، خوردن اشنان که شوینده است، یبخر الفم، دهان را بدبو میکنه. مراد از خوردن یعنی وارد کردن در دهان، وارد کردن اشنان به نظر قاصر بنده به عنوان شوینده، چون اون زمان شویندهشون اشنان بوده و این به عنوان شوینده شوینده وارد دهان بشه سبب بدبوی دهان میشه و این تجربه نشان داده. حتی صابون این خاصیت داره. از تعلیل اون روایت هم به دست میاد اون لایه محافظ دهان از بین میره و دهان مثل خارج دهان میشه، قضا بهش میچسبه و مسئله تعفن هم به وجود میاد. اشنان؟ نه نخوندیم همچی چیزی. اشنه سون میگم شاید و همین شایده که از نازایی و بدبوی دهان امروزی همینه. بدبوییشه ولی یبخر الفم بخر بیماریه، بیماری بدبوی دهان. خیلی خوب، حالا اشنان چیه؟ اشنان چیزی که دست با اون میشورن، من الحافظ جوری تفسیر کردن اشنان شویندهی که دستان را با اون شسته میشه از حمض، یعنی از باقی مانده قضا. این انواع، البته خود اشنان انواعیست، یکی سفید اسمش خرع العصافیر، یکی هم زرد اسمش غاسول، و اینا هر دو شوینده است و کلاهما منقن یعنی شوینده. این کلمه اشنان یونانیه، کلمه اشنان از یونان اومده و معناش منقن، منقن یعنی شوینده. حالا شاید اینجا اشنان گفته بشه ممکنه همون معناش مراد باشه، شوینده. اشنان وارد دهان نکنید یعنی شوینده، منقی، منقی و شوینده وارد دهان نکنید. هفتمین سفارش این است که میگه صاحب خانه اولین کسی که دستانش را میشوره قبل از قضا و آخرین کسی که دستانش را میشوره بعد از قضا. این قانون اسلام، اسلام برای همه چی قانون داره. این بهداشت اسلامی، این سبک زندگی اسلامی برای ریز کارهای انسان دستور داره، قانون داره. حالا این چه خصوصیتی داره، چه فایده‌ای داره، یه روزی معلوم خواهد شد. هشتمین سفارش این است که فرماید مستحب افرادی که حاضرن روی سفره دستانشون را در یک ظرف بشورن، یعنی آب غسالشون در یک ظرف جمع میشه، اخلاقشون نیکو میشه. این جزوه مثلا اسراره، جزوه اسرار و حکم اسلامی است. روایت در اغسلوا ایدیکم فی اناء واحد، دستانتون را در یک ظرف بشورید، تحسن و اخلاقکم، اخلاق شما نیکو میشه. حالا این چه ارتباطی داره؟ این چیزی که نیست که علم به این زودی بتونه بفهمه. شاید مانند دستشویی های امروزی شامل بشه. خب چون دستشویی یکیست، همه میان دستشون در این دستشویی میشورن، احتمال داره که شامل این دستشویی امروزی هم بشه، سبب حسن خلق بشه. ولی احتمال داره خود جمع شدن غساله در یک ظرف خصوصیت داره. خب یه جور ظرفیه بالاخره، بس همینه. احتمال دوم گفتم، احتمال دوم این است که خود جمع شدن غساله ها در یک جا خودی سبب حسن خلق بشه. و احتمال داره نه، همین که آب در اونجا در یه جا ریخته بشه کافیه. همین دستشویی مثلا، اگر همه دستشون در یه دستشویی بشورن این سبب حسن خلق بشه. این جزء توریای اسلامی خیلی کار داره، این جزء توریای اخلاقی که مردم این کار رو انجام بدن اخلاقشون نیکو میشه. چیز خوبیه، چه کار خوبیست و با ارزشیست. شاید اون گذشتگان این کارا رو میکردن، یا پارچه آبی میآوردن همه دستشون در یه ظرف شستن. شاید این کار سبب اینکه اخلاق نیکو داشتن، آدم های مثلا با اخلاق بودن. امروزی ها مثلا یه ذره فرخاشگرن، ناراحتن، مشکلات دارن، این مال همین انجام ندادن این کار است. خیلی خوب، این مقدار اکتفا میکنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.